الله الرحمن الرحيم. الثاني أن لا يكون المجمعون أو جملة معتد بها منهم قد سره بمدرك محدد لهم، بل أن لا يكون هناك مدرك معين من المحتمل استناد المجمعين إليه، وإلا كان المهم تقييم ذلك المدرك. نعم، في هذه الحالة قد يشكل استناد المجمعين إلى المدرك المعين يشكل قوة فيه ويكمل ما يبدو من نقصه. می فرماید که اگر بنا شد فتوای مجتهد علما برای این مجتهد موجب قطع بشد بر اینکه این حکم حتما این فتوای دلیل معتبر و حجت داشته، این شرایطی دارد. شرط اولش رو خوندیم که باید اجماع قدما باشد تا کاشف از ارتکاز و مسلمیت باشد، و بعد شرط دوم اینه که خود مجمعون یا عده مجمعون در این فتوا تصریح به یه مدرک نکرده باشد، و الا اگر تصریح به یه مدرک کرد خود دیگه این فتوای فقها از ارزش میفتد پیش ما، ما میمانیم اون مدرک، ببینیم اون مدرک راستی راستی این نتیجه را میدهد، این مدرک را ما قبول داریم، خب بر دلیل ما مدرک، اگر قبول نداشتیم میفهمیم که مجمعین خطا کرده چون استنادی به این مدرک کرده. و لذا گفتن اجماع المدرکی قیمته به قیمت مدرکهی، ان لا یکون المجمعون یا جمله از مجمعون که اون جمله معتد بها باشد، من هم از مجمعون که لا یکون قد سره تصریح کرده باشند به مدرک محدد لهم، به یه مدرک معین برای مجمعین که گفته باشد در این فتوا دلیل ما اینه، بلکه بالاتر نه تنها اونا تصریح کرده باشد، بلکه وقتی ما مسئله را ببینیم میبینیم که در این مسئله هیچ گونه مدرکی وجود نداره، و الا اگر یه مدرکی وجود داشت ولو مجمعون تصریح هم نکرده باشد، خب احتمال میدیم که شاید اونا به این مدرک استناد کرده باشند. السلام علیکم. بل ان لا یکون هناک مدرک معین، در اون مسئله اصلا مدرک معینی وجود نداشته باشه که من المحتمل، ولو قطع نداشته باشیم ها، احتمال میدیم که این مدرک مستند مجمعین بوده. خب اگر این احتمال را دادیم، ولی ذا علما گفتن که اجماع محتمل المدرک هم حجت نیست، به خاطر این وقتی که ما احتمال دادیم شاید فتوای فقها روی این بوده که ما الان دست آوردیم، ولی اونا نگفتن که ما مدرک ما اینه، ولی خب چون این اطلاقی در این مسئله وجود داره، عمومی در این مسئله وجود داره، ما احتمال میدیم که مدرک علما شاید همین اطلاق و عموم باشه، و وقتی اونجور بود ما ببینیم که آیا این اطلاق عموم درسته یا نادرسته. بله، الى المدرک المعین. بله، و الا و اگر چنون چی یک مدرکی ما پیدا کردیم برای اون مسئله، اون وقتی که فتوای فقها از ارزش میفته، کان المهم تقییم ذالک المدرک، که ما خود اون مدرک را بررسی کنیم، آیا مدرک را قبول داریم؟ خود دلیل ما بر استنباط همین مدرک، اگر قبول نداریم میفهمیم که علما طبق این مدرک فتوا دادن خطا کرده ها. لا عصمت الا لأهلها و الا کان المهم تقییم ذالک المدرک. نعم فی هذه الحاله، بله اگر یه مدرکی هست میبینیم که پیش ما فرض یه روایتی در این وجوب سوره هست، ولیکن میبینیم که این روایت پیش ما ظهور نداره در وجوب سوره، نهایت میگیم خب استحباب ازش استفاده میشه، فرض میکنیم ها ظهوری در وجوب نداره، ولیکن میبینیم 100 نفر از فقهای قدما بله از این روایت تمسک کرده و طبق این روایت فتوا دادن که سوره در نماز واجب، پیش ما نقص داره این روایت راجع به وجوب، ولیکن این فتوای فقها گاهی یک قرینه میشه، یک قوتی در این روایت ایجاد میکنه که میگیم ما که این ظهور نمیبینیم برای اینکه زمان ما از زمان معصوم متأخره، شاید اجواء دیگر و شرایط دیگر تأثیر کرده، و الا روزی که امام این روایت رو فرموده این حتما ظهوری در وجوب داشته، به دلیل اینکه قدما ازش وجوب فهمیده ها، این اون وقت اون روایت رو برای ما ظهور ظاهر درست میکنه. بله، ولذا میفرماد نعم فی هذه الحاله، در این حالتی که مدرک پیدا شد برای فتوای فقها، قد یشکل گاه تشکیل میدهد استناد المجمعین الى المدرک المعین، که مستند استناد کرده باشد مجمعین به اون مدرک معین، قد یشکل قوتن فیه، تشکیل میدهد یک قوتی در اون مدرک را. یعنی چه قوتی در مدرک؟ یعنی و یکمل، تکمیل میکند این فتوا استناد فقها به این روایت، ما یبدو من نقصه، اون چیزی را تکمیل میکند که برای ما ظاهر میشد از نقصش، پیش ما ظهوری در وجوب ناقص بود، میبینیم که ظهوری در وجوب نداره، ولی فقها کلا از این روایت ظهور فهمیده، با اینکه فقهای قدامه اونا عصرش به زمان معصوم نزدیک بوده، پس حتما ما میفهمیم که نقص در مایه ها که از این روایت پیش ما ظهوری در وجوب نداشته. و مثال ذلك ان یثبت فهم، مثالش اینه، اینکه ثابت بشه فهم معنای معینی برای روایت، مثلا از یک خبری همشون فهمیدن وجوب سوره را، من قبل کل الفقهاء المتقدمین القریبین من عصر تلک الروایت، اون متقدمینی که خیلی قریب به عصر اون روایت، یعنی متصل به زمان معصوم از قبیل زراره و اینها، والمتأخمین لها، و اونهایی که پشت سر اونها متصل به اینها ولو با زمان معصوم کمی فاصله دار، اینها همشون از این روایت وجوب سوره فهمیده اند. فإن ذا، ولی ما هر چی که نگاه میکنیم تأمل میکنیم در این روایت میبینیم ازش وجوب سوره نمیفهمیم، فرض کو استحباب سوره میفهمیم. فإن ذالک، این فهم قدما قد یقضی علی التشکیک، گاه حکم میکند یعنی نابود میکند شک ما را، که ما باید تصدیق کنیم که این ظهور در وجوب، اول ما تشکیک داشتیم، این به نظر میرسید که این روایت مردد بین وجوب و استحباب، نه ظهوری در وجوب دارد نه ظهوری در استحباب، ما در حالت شک بودیم در ظهور روایت، ولی فهم قدما قرینه میشه که این روایت باید ظهوری در وجوب بشه. قد یقضی علی التشکیک المعاصره فی ظهورها، گاهی است که حکم میکند یعنی نابود میکند تشکیک معاصر را، که یعنی در عصر ما موجب شک در ظهور این روایت، این تشکیک معاصر که بله شک دارد در ظهورش در اون معنا که در وجود باشد، اون تشکیک را یقضی یعنی از بی بگو میبرد. چرا؟ نظرن لقرب اولائی که من اصل نست، نظر به این که اونها که ازش وجود فهمیده اونها نزدیک به زمان صدور این روایت بوده، و احاطتهم به کثیر من الظروف، و اونها احاطه داشتن به بسیاری از شرایط و ظروفی که المحجوبت عنا، که اون شرایط و ظروف از ما پوشیده شده، لعل در اون شرایط این روایت در زمانی که امام فرموده 100% ظهوری در وجوب داشته، اون وقت ما هم چاره ای نداریم، باید این روایت رو حمل بر وجوب کنیم، ولو پیش ما 50% احتمال وجوبه، 50% احتمال استحباب. مثلا این هم شرط دوم. الثالث، شرط سوم، ان لا توجد قرائن عکسیه، این که اجماع قدما قبول داریم، مدرکی هم در کار نیست قبول داریم، ولی شرط سوم اگر وجود نداشت بازم اجماع فقها فایده ای نداره، اون چیه؟ قرائنی به دست آورد، بله، که این چی مثلا این کار، بله بله درسته، ان لا توجد قرائن عکسیه، قرائن عکس نباشد، قرائن عکسیه چیه؟ که اون قرائن عکسیه تدل على انه في اصل الرواد والمتشرعه المعاصرين علی للائمه عليهم السلام لا يوجد، اینجور قرینه نباشه، لا يوجد ذلك الارتكاز والرؤيه الواضحه، رغم اینکه 100 نفر از قدما فتوا دادن، ولی در یه مورد بالخصوص یک قرینه عکسی داریم، ما نگفتیم که هر جا فتوای 100 نفر از قدما بود کشفی از ارتکاز میکنن، در یه مورد خاص قرینه پیدا شده، با اینکه اینها اجماع دارن ولی میبینیم بله قرینه داریم بر اینکه در اون زمان همچو ارتکازی بر وجوب سوره و مسلمیتی در کار نبوده، اون وقت اگر نبوده خب احتمال میدیم این 100 نفر خطا کرد، تمام شد دیگه، کشفی از قول معصوم نمیکنن. ان لا توجد قرائن عکسیه، پیدا نشود قرائن عکسی که دلالت کند بر اینکه فی اصل الروات والمتشرعه عصر الراوي ها ومتشرعه که اون راوی و متشرعه المعاصرین للائمه علیهم السلام دلالت کند که در این که در اون عصر لا یوجد الارتکاز مسلمیت در وجوب سوره وجود نداشته و رؤیت الواضحه نه هم ارتکازی بوده نه هم مسلمیت واضح بوده الذین یرادو اکتشافهما اون چنان ارتکاز و رؤیت واضحه‌ای که اراده شده بود کشف بشد این دوتا از طریق اجماع فقها متقدمین. ما گفتیم وقتی اجماع فقها کشف میکند از ارتکاز که قرینه عکسی نباشه، خب اینجا قرینه عکسیه که رغم اجماع علما مع ذلک این ارتکازی بر وجود سوره در اون زمان وجود نداشته. والوجه فی هذا الشر، وجه در این شرط سوم چیه؟ واضحون، خیلی واضحه. چجور؟ بعد ان عرفنا، بعد از ان که ما شناختیم کیفیت تسلسل الاکتشاف، کیفیت سلسله ها حلقات سلسله اکتشاف از دلیل معتبر و مسلم بودن در زمان معصوم. ما نگفتیم اجماع قدما کشف میکند که این حکم را از طبقه قبلی گرفته، طبقه قبلی هم کشف میکند که این حکم را از اون طبقه ای که معاصر با امام. وقتی به عصر امام رساندیم دیگه مطلب تمام میشه و همین میشه. وجه حجیت فتوای علما این بود، ولی در اینجا قرینه داریم که نه، این فتوای فقها مسلم بین طبقات قبلی نبوده، پس در زمان معصوم ما نمیداریم که این حکم بوده یا نبوده. والوجه فی هذا الشر واضح، بعد ان عرفنا کیفیت تسلسل الاکتشاف که چگونه کشف می شود از دلیل معتبر و دور الوسید و مسئولیتی که واسطه داشت که او عبارت از ارتکاز بود. گفتم روح کشف از حکم شرعی همون ارتکاز بود ها که از فتوای فقها ما به دست آورده بودیم. المشار الیه که اشاره شد به اون وسید فیه در همین بحث اجماع، در بحث اجماع ما اشاره کردیم که اجماع فقها فی نفسه فتوای صد نفر هیچ ارزشی نداره، فقط کاری که میکنه اینه با این شرایط این فتوای فقها کشف میکنه که این حکم پیش شیعه در اون زمان مسلم بوده. خود در اون زمان که مسلم بوده اون زمان قبلا قهرن از زمان گذشته تر گرفته، یعنی از زمان امام، پس معلومه که این حکم حکم امام بوده. شرط چهارم، الرابع ان تكون المساله من المسائل التي لا مجال لتلقي حكمها عاده الا من قبل الشارع، مساله از مسائل آنچنانی باشد که مجال نیست برای گرفتن حکم این مساله عاده الا از قبل شارع، باید اول شارع راجع به این مساله اظهار نظر بکنه تا بعد مردم اون حکم را بگیره. و اما اذا کان بالامکان، اما اگر چنانچه یک مساله است که امکان دارد تلقی اون حکم من قاعدت عقلیت مثلا از یک قاعده عقلی این حکم پیش آمده و گرفته مردم، او کاند مسئله تفریعیه، یا مسئله تفریعیه. تفریعی یعنی چی؟ یعنی قد یستفاد حکمها من عموم دلیل او اطلاق، امکان داره از عموم، فرض کن امکان داره از عموم اقم الصلا، گرچه این عام نیست از باب فرض میکنه ها، یا فرض فرمان بیع معاتات، امکان داره آقایون از عموم احل الله بیع، فقهایی که قبلا اجماع کرده بود بر اینکه بیع معاتات صحیحه، لعل از عموم اطلاق احل الله بیع این استفاده کرده باشه. خب اگر اینجوریه دیگه فتوای فقها برای ما ارزش نداره، ما خودی ما ببینیم احل الله البیع راجع به بیع معاتاتی عموم دارد، شاملش میشود یا شاملش نمیشود. بله، او كانت مسألة تفريعية قد يستفاد حكمها من عموم دليل او اطلاق، فلا يتم الاكتشاف المذكور، ان ارتكاز و در نتيجة ان ارتكاز مسلم بودن ان حكم در زمان ائمه اي ديگه پیش ما ثابت نمیشه. مقدار دلالة الاجماع، این شرائط اجماع را که خواندیم، حالا مقدار دلالت اجماع. خب اگر علما اجماع کردن گفتن بی حلال، آقا فرض کن از باب فرض گفتن بی، بفرما حلال، خب این اجماع، اصل حلیت بی فی الجمله با اجماع پیش ما ثابت میشه. اما تفصیلات بی، بی ده قسمه، این که اجماع دارن علما که بی حلاله، کدام قسمش حلاله؟ باید اخذ کنیم به قدر متیقن و الا با کل طول و تفصیلی ثابت بگو نمیشه. به خلاف دلیل لفظی، دلیل لفظی چون لسان داره، اگر گفت اکرم کل العلماء، اکرم کل عالمین، خب اگر کل علما 100 نفر باشه، اکرم کل عالمین تمام 100 نفر را ثابت میکنه یعنی، اما از این که معمم باشد یا غیره. اما اگر وجوب اکرام علما با اجماع ثابت شد، اجماع دارن علما بر این که اکرام عالم واجبه. خب علما هم که 3-4 قسم، عالم عادل، عالم فاسد، خب قدر متیقن از این اجماع چیه؟ عالم عادل. اما عالم فاسق را همین اجماع شامل می شود یا نه؟ دیگه خود اجماع لسان ندارد که بگوید من شاملم یا شامل نیستم، ولذا بجز در قدر متیقن جای دیگر اجماع به در نمی خورد. اینم خلاصه ایده. لما کان کشف الاجماع، چون که بود کشف اجماع قائما علی اساس، قائم بود بر اساس تجمع انظار اهل فتوا که ان نظر 100 نفر اهل فتوا جمع شده، علی قضیه واحده، بر این که اکرام عالم واجبه یا بر این که بی حلاله، اون وقت چه مقدار برای ما ثابت میشه؟ اختص، اختصاص پیدا میکنه قهرن تجمع نظر علما بالمقدار المتفق علیه، به همون مقداری که متفق علیه و قدر متیقن. ففیما اذا اختلفت الفتاوا، در اون موردی که اگر مختلف شد فتوا بالعموم ول خصوص، فرض که 100 نفر گفتن اصل بی حلاله، ولی 50 تایشون گفتن بی عربی تنها، 50 تای دیگر گفتن نه اعم از بی عربی و بی فارسی، اینجا نسبت به چه مقدار اجماع ثابت شده؟ به همون مقدار قدر مشترک بین هر دو، چون اون آقایی که میگه بی فارسی جایزه، اون آقا هم بی عربی رو جایز میدونه، پس فقط مقدار قدر متیقن که بی عربی باشه ثابت میشه. بالعموم والخصوص لا يتم الاجماع، تمام نمیشود اجماع الا بالنسبه لمورد الخاص، که همون بیع عربی، یا اگر در اکرام عالم بود همون عالم عادل باریک الله. و یعتبر کشف الاجماع عن اصل الحکم، و در نظر گرفته میشه و لحاظ میشه، یعنی دیده میشه این که کشف کردن اجماع از اصل حلیت بیع به نحو القضیه المهمله، به نحو فی الجمله بی حلال، اما کدام قسمش مشخص نیست. وقتی مشخص نبود المهمله فی قوت گیر کرد آقا، در هاشم عبدالله چی خواندین آقا؟ القضیه المهمله فی قوت الجزئیه، همون قدر متقن ثابت می شود. ولذا می فرماید که دلالت کردن اجماع به نحو قضیه مهمله اقوا، همیشه قوی تر است دائما از کشف اجماع از اطلاقات تفصیلیه، که بگم بله اجماع داره بر اینکه بیع فارسی جایزه، اجماع داریم بر اینکه بیع معاطات جایزه، اجماع داریم بر اینکه بیع غرری مثلا جایزه، نه این اطلاقات را، این تفاصیل را ثابت نمیگه، فقط اصل بیع را فی الجمله به نحو قضیه مهمله اجماع ثابت کرده که حلال است جایزه. و ذلك چرا؟ لأن عرفنا سابقا، برای اینکه ما قبلا هم شناختیم، این کشف الاجماع، نمیگه شما شناختین ها، برای اینکه نمیخواد به شما بهتان کنه، درست نه؟ میگه کی شناخت؟ ها؟ ما دیگه، ما یعنی مؤلفین، نمیگه محصلین، این ما شما را ما و شما را شامل. لأن عرفنا سابقا، ما شناختیم این که کشف اجماع یعتمد و علا ما یشیر الیه من الالتقاط، کشف اجماع بر کشف کردن اجماع روی اعتماد میکند و پایش بر اون چیزیست که اشاره شد به سوی اون چیزی که من الالتقاط، یعنی پایه اجماع این بود که اجماع کشف فتوای 100 نفر کشف از ارتکاز میکرد و این ارتکاز را متصل کردیم به زمان ائمه، و لذا گفتیم که این حکم اولش از ائمه گرفته شده و الا همچو ارتکازی در سابق وجود نمی داشت. بله من الارتکاز فی طبقه الرواد و من الیهم، و کسانی که نزدیک به رواد بودند. و حین ما نلاحظ الارتکاز المکتشف، و هنگامی که ما در نظر بگیریم ارتکاز مکتشف، ارتکاز زبان داره یا بی زبان آقا؟ خب باریکالله. چون که ارتکاز به زبانه، اون ارتکازی که واسه اجماع کش شده، نجد میابیم ان احتمال وقوع الخطا، احتمال این که واقع شده باشد خطا در تشخیص حدود این ارتکاز، لعل ارتکاز در همون بیع قدر متعقنه که عبارت است از بیع با صیغه عربی، که اولا بیع با صیغه فارسی جایز نیست، ثانیا بیع بی صیغه که بیع معاطاتی باشد جایز نیست. فقط و فقط ممکنه احتمال میدیم ها که ارتکاز شاید در این مورد قدره، و روی این جهت از این ارتکاز ما نمیفهمیم که پس حالا که ارتکاز دارن بر حلیت بی، در زمان امام بوده ارتکاز بر حلیت بی، حالا پس حتما بی فارسی هم جایزه، بی بی صیغه هم جایزه، اینا ثابت نمیشه. وقوع الخطا فی تشخیص حدود این ارتکاز و کشش های این ارتکاز که چقدر کشش داره، حتی تا بی بی صیغه یا تا اونجا کشش بگو نداره، شاید خطا کرده باشه من قبل المجمعین، این احتمال وقوع خطا اقوا نسبیان، این اقوای نسبتاً از احتمال خطا هم فی اصل درک ادراک دالکل، از اصل این که بگم در اصل در حلیت بی اصلا ارتکازی نبوده در هیچ قسمش، این خیلی بعیده که، اما در این که در بی فارسی ارتکاز نبوده، اینها کمی افراطی شدن، همین که دیدن ارتکاز بر مجرد بی، اون وقت فورا فتوا دادن که مطلق بی بگو علمان. شاید در حدودش خطا کردن. فإن الارتكاز بحكم كونه قضية معنوية، ارتكاز بحكم اینکه قضیه معنویه، قضیه معنوی یعنی چی؟ یعنی بی زبان، بارک الله، غیر منسبت فی الفاظ محدده، این منسب نیست، ریخته شده نیست در الفاظ معین، از این جهت قد یکتنف الغموض، گاهی پیچیده میشه این ارتکاز، میپیچد این ارتکاز را غموض بعض امتداداتش، که آیا این ارتکاز چقدر وسیع بوده یا در خصوص بیع عربی با صیغه بوده و اطلاقاتی، و از این جهت همیشه باید در مورد اجماع اخذ به قدر بگو باریکنده. خب تا اینجا اینم که تمام مقدار دلالت اجماع. بعد از این بحث دیگری داریم که اجماع را علما گفتن دو قسم، آقا اجماع بسیط و اجماع مرکب، اینم یک کمی توضیح بده. میفرماید که الاجماع البسیط والمرکب، یقسم الاجماع الى بسیط و مرکب، تقسیم میشه بعد اجماع به سوی اجماع بسیط و اجماع مرکب. خب بسیط کدام آقا؟ فالبسیط، تا هنوز که میگه بحث کردیم همش مقصود ما اجماع بسیط بوده. فالبسیط هو الاتفاق على رأی معین في المسألة، همه فتوا دادن 100 نفر که سوره در نماز واجب، اینجا راجع به وجوب سوره بالخصوص اجماع شده، اینه میگن اجماع بگو بسیط. والمرکب، مرکب هو انقسام الفقهاء الى رأیین، فقهایی که 100 نفر بود این دو تا رأی دارن، 50 تایش گفتن سوره واجبه، 50 تایش گفتن سوره نه، فرض فرما گفتن مستحب احسن، 50 نفر گفتن واجب، 50 نفر گفتن مستحب، مستحب. اون وقت در نفی قول سوم، حکم سوم که احتمال بدیم شاید سوره نه واجب باشه نه مستحب بلکه حرام باشه در نماز، این احتمال حرمت سوره در نماز این منفی بالاجماع، کدام اجماع؟ اجماع مرکب، چون 50 تایی که گفتن واجبه معنایش اینه که حرام نیست، 50 تایی دیگری که گفتن مستحبه اونم معنایش اینه که حرام، پس نفی حرمت بالاجماع میشه، اینه میگن اجماع مرکب. والمرکب هو انقسام الفقهاء الى رأيين من مجموع ثلاثة وجوه، از مجموع سه تا احتمال، احتمال وجوب سوره، احتمال استحباب سوره، احتمال بگو خب، و کل فقها در وجوب و استحباب جمع شدن او اکثر، یا احتمال چهارم هم وجود داره مثلا کراهت سوره در نماز. فیعتبر نفی الوجه الثالث، قول احتمال سوم که حرمت سوره باشد، این نف می شود حرمت ثابتا بالاجماع المرکب، این ثابت به اجماع مرکب. و ما تقدم من الکلام، و اون چیزی رو که ما تا هنوز خوندیم از بحث و کلام، او همش در چی بود آقا؟ کان الملحوظ فیه الاجماع البسیط، که احکام اجماع بسیط را بیان کردیم. یه مقدار احکام اجماع مرکب رو بیان کن آقا. میفرماد و اما الاجماع المرکب من الاجماع فان افترضنا ان كل فقيه من المجمعين، هر فقيه از مجمعين يبني على نفي الوجه الثالث. مثلا این 50 تایی که فتوا دادن به چی؟ به وجوب سوره. اینها نظرشان اینه که سوره علا فرضم که واجب نباشد بازم حرام نیست، اینجور فتوا دادن. اون 50 تای دیگری که فتوا به استحباب داد، اونها هم میفرمان علا فرضی که قول ما هم باطل باشه مستحبم نباشد مع ذلك حرام نیست. اگر اینجور شد راجع به نفی حرمت اجماع بسیط میشه، از اجماع مرکب در میره. برای اینکه 50 تای اول هم تصریح کردن که حرمت ندارد، این دومی هم تصریح کردن که حرمت بگو نداره، این دیگه از اجماع مرکب در میره. بله. و اما المنظم فإن افترض أن كل فقيه، هر فقيه از مجمعين يبني، بنا گذاشتن فتوا دادن بر نفي حرمت، بصورت مستقلت عن تبنيه لرأيه، بصورت مستقل از تبنيش برای رأيش که این رأي را به صورت مبنا قبول کرده، افرض رأيش وجوبه، میفرماید که اگر مبنای ما وجوبم نباشد بازم حرام نیست، حرام را به شدت نفی میکنه. چین که قول ما میگه فتوای ما درست باشد یا درست نباشه، به صورت مستقل ان تبنیه لرأی فهذا یرجع فی الحقیقه الى الاجماع البسیط، راجع به نفی حرمت اجماع بسیط علی نفی الثالث. و اما و ان افترضنا ان نفی الوجه الثالث احتمال حرمت که منفیه عند کل فقیه کان مرتبطن به اثبات ما تبناه. از این دسته اول سوال میکنیم آقا حرامه یا نه، میگه حرام نیست به خاطری که واجبه، یعنی اگر وجوب از بین بره احتمال حرمت درش هست، ولی چون که ما واجب میدانیم لذا حرام نمیدانیم. از دسته دوم سوال کنیم، میگه چون که ما مستحب میدانیم حرام نمیدانیم، به حیثی که اگر مستحب گفتن ما درست نباشه احتمال حرمت درش هست. اینی میشه اجماع مرکب، به خاطر وجوب گفتن نفی حرمت کرده، این دومی هم به خاطر مستحب گفتن نفی حرمت کرده. کان مرتبطن، نفی حرمت مرتبطه به اثبات ما تبناه من رأیین، به اثبات اون چیزی که متبنی شده اونا از رأی، که اگر اون رأیش نبودی احتمال حرمت را نفی نمی کرد. فهذا هو الاجماع المرکب، اینه میگیم اجماع مرکب بر نفی ثالث. ولا حجیت فیه، و در همچو اجماع مرکبی هیچ گونه حجیتی وجود بگو گیر کرد آقا. در اون قسم اول اجماع مرکب که ما گفتیم در حقیقت برمیگرده به اجماع سوء حجت. چرا؟ برای اینکه کل 100 نفر مستقل از مبنایشان تصریح میکنن که این شای حرام بگو دیگه نیست. خب ما میفهمیم که ارتکازی بوده بر عدم حرمت از زمان این فقهای قدما تا زمان معصوم. اما در این دومی نه، در این دومی دیگه کشفی از این که قطع پیدا کنیم که این حرام نیست همچه قطعی پیدا. چرا آقا؟ خوب توجه کن، میفهمم به خاطر اینه. بله کجا شد آقا؟ لأن حجیت اجماع انما هی به اعتبار کشفش بود، که این فتوای 100 نفر کشف میکند اناشه، و این کشف کردنش و موجب علم بودنش ناشی شده بود من تجمع القیم الاحتمالیه، که جمع میکردیم قیمتهای احتمالی را لعدم الخطا. اینجا 100 تا احتمال جمع میکنی یا 50 تا را آقا؟ اینجا 50 تایش از درجه اعتبار ساقطه، ولی اون نمیدانیم این 50 اولی یا 50. چرا آقا؟ خوب توجه کنم، اگر گفتی برای نفی حرمت 50 تا احتمال جمع میکنی یا 100 تا؟ گیر کردم، 50 تا رو باید جمع کنی نه 100 تا. چرا؟ به خاطر اینکه بین این دو تا قول وجوب و استحباب یقین داریم که یکی از این طایفه برخلاف واقع هست. یقین داریم یا نه؟ گیر کرد آقا، عجیب بود. بحثن تو در واقع یا واجبه 50 تای اول راست گفته، یا 50 تای دوم دروغ گفته خطا کرده، یا مستحبه 50 تای اول خطا کرده. پس 50 تا احتمال از این 100 تا از بین ارزشش رو از دست دا چون یقین به خطایش داره، احتمالی که یقین به خطا و دروغش داشته باشیم که او دیگه ارزشی نداره. چند تا میمانه؟ 50 تا احتمال. با 50 تا احتمال یقین به نفی حرمت پیدا بگو نمیشه. بله وفی المقام ودر ما نحن فی نعلم بالخطا، ما علم داریم که خطا شده عند احد الفریقین، یا 50 تای اول خطا کرده و اگر 50 تای اول خطا کرده رأی اونها دیگه هیچ گونه موجب کشف نمیشه. عند احد الفریقین المتنازعین فلا یمکن ان تدخل، امکان نداره این که داخل بشد القیم الاحتمالیه، کل قیم احتمالی که ستا باشد، ستا را اینجا حساب نمی کنیم در تکوین کشف برای اجماع مرکب، لانها متعارضتن فی نفسها. برای کن پنجه تای اول میگه پنجه تای دوم دروغه، پنجه تای دوم میگه پنجه تای اول دروغه، پس حتما یکی از این دو تا پنجه ها حتما دروغه، میمونه در میدان پنجه تای دیگه. از پنجه تا هم که ما کشف قطعی نمی کنیم فی تکنین کشف اجماع مرکب، لانها متعارضتن فی نفسها کما هو واضح. خب تموم شد آقا. اول از وسائل اثبات دلیل شرعی چی بود آقا؟ تواتر، وسائل وجدانی ها. دومش اجماع. سوم را ببینیم که چیکاره آقا؟ الشهره. خوب توجه کن کلمت الشهره، نمیدونم بخوانیم جایی میرسیم یا نه آقا. اگر شما حوصله کنیم وقت چجوره آقا؟ اینه که تمام میکردیم خیلی خوب بود آقا. وقت داریم؟ خود ده دقیقه میخوانیم آقا. از شهره ولی انقلابی میخوانیم ها، متوجه باش. کلمت شهره به معنی ضیوح و الوضوح لغتن، کلمه شهره به معنی ضیوح و وضوح لغتن. فلان شای مشهوره یعنی چی؟ واضحه بین مردم. و تضاف فی علم الاصول الى الحدیث تارتن و الى الفتوى اخرى. و در اصطلاح علم اصول دو شهرت داریم، یکی شهرت فتوایی، یکی شهرت روایتی. و لذا می فرماید در اصطلاح علم اصول گاهی شهرت اضافه به حدیث و روایت میشه، میشه روایت مشهوره. گاهی شهرت اضافه به فتوا میشه، میگه این فتوا وجوب سوره نسبت به استحباب سوره فتوای مشهوره. و یراد به شهرت فی الحدیث، و اراده شده به شهرتی در حدیث تعدد روات الحدیث، که این روایت را چند نفر نقل کردن به درجه دون تواتر، البته به حد 50 تا و 100 تا هم نرسیده که به این روایت متواتر شده. و یراد به شهرت فی الفتوا انتشار الفتوا، منتشر بودن و گسترده بودن فتوا به وجوب بین الفقها و شیوعها. اینم شیوع، اونم بازم به درجه اجماع نمیرسه که 100 نفر باشه، مثلا ممکنه 50 تا 60 تا این فتوا را داده. و نحن اذا حددنا التواتر، و ما وقتی که تحدید کردیم تواتر را تحديدا کیفیا، تحدید کیفی به تعدد الواصل الى درجه، بله به تعددی که واصل به درجه ای که موجب علم میشه. ما در تواتر گفتیم مثلا عدد 50 نفر اگر خبر بدهند، بله این چون خبرش خبری حسی از قضیه یا روایت را از امام نقل کند، و از اون طرف مضاعف کیفی هم درش وجود دارد، به درجه قطع می رسید. ولو به معنا یشمل الاطمینان، ولو به اون معنایی که قطع به اون معنای منطقیش نه، که احتمال خلاف درش اصلا نباشد، نه 99% احتمال صدق وجود دارد. فسوف لا تتجاوز الشهره في الحديث، پس زود است که میبینی نتیجه را که تجاوز نمی کنه شهرتی در روایت، التي فرض فيها، اون چنان شهرتی در روایتی که فرض شده در این روایت مشهوره، ان تكون دون التواتر، فرض ما اینه که کمتر عددش از تواتر. شو اگر تواتر گاهی مفید اطمینانه و گاهی مفید خط، پس این شهرت که کمتر از تواتر، پس حتما این نه مفید اطمینانه نه مفید قد، نهایت چی میشه؟ مفید زن. بگو 85% 90% مفید زن. و الخبر الظنی لیس من وسائل الاحراز الوجدانی للدلیل الشرعی، و خبر زنی هم که نیست از وسائل احراز وجدانی برای دلیل شرعی، بل یحتاج ثبوت حجیته الى تعبد شرعی، بلکه نیاز دارد ثبوت حجیتش، حجیت اون زن به سوی تعبد، تعبد شرعی کما یأتی. که ببینیم شارع این زن رو بر ما حجیت قرار داده یا قرار نداده. و ام و اذا حددنا الاجماع تحديدا کیفیا به سبب تعدد المفتین. خب اما اگر اجماع رو ما خواستیم بررسی کنیم، اجماع را اگر ما تحدید کنیم تحدیدا کیفیا به تعدد المفتین، به سبب تعدد مفتین در یک کیفیت خاص، میگیم اجماع فتوای 100 نفر موجب قطع به رأی شریعت میشود. اینجور اگر تحدید کردیم الى درجه موجبه للعلم، ولو به معنا الا اون یقینی باشد که 100 درصد باشد یا یقینی باشد که 99.5 درصد باشد، ولو به معنا یشمل اطمینان. پس میبینیم که لا تتجاوز شهرت فی الفتوا، میبینیم که فتوای مشهور شهرتی در فتوا، فرض ما اینه که از اجماع کمتر، اگر از اجماع کمتر پس نه مفید اطمینان نه مفید قد، بلکه اینم میشه مفید زن. لا تتجاوز شهرت فی الفتوا التي فرض، اون که شهرتی در فتوایی که فرض شده در این شهرت فتوایی، ان تكون دون الاجماع، میبینیم که لا تتجاوز این شهرت درجه الظن، ظن پیدا میکنیم به دلیل شرعی، و هو ليس کافیا، و این ظنم که کافی نیست، ما لم یقم دلیل علی التعبد بحجیتی. و اذا حددنا الاجماع تحديدا کمیا عددیا، اگر ما تحدید کردیم اجماع را یک نوع تحدید کمی عددی به اتفاق مجموعة الفقها، البته اون تحدید کمی با فرض عدد، تحدید کیفیش با فرض عدد این بود که شرایط و اوضاع را و مسئله را هم در نظر میگیریم، دقت علما، محقق بودن علما، اینها را هم در نظر میگیریم. اما اگر به کمی تنها تکیه کردیم فتوای 100 نفر، و اذا حددنا تحديدا كميا عدديا باتفاق مجموعه الفقهاء، كان معنى الشهره في الفتوى تطابق الجزء الاكبر من هذه المجموعه. شهرت قرن 80 تا میشه، اگر اجماع 100 تا بود شهرت چند تا میشه آقا؟ 80 تا. اما مع عدم وجود فكره عن اراء الاخرين، اما مع عدم وجود فكره عن اراء الاخرين، یا بخاطر اینکه اون بیستا رو نفهمیدیم که اونا فتوای چی هستن، فتوای اونها رو به اونا دسترسی پیدا بگو نکردیم، یک قسمش. او مع الظن بموافقتهم ایضا، یا ظن داریم که اون بیستا هم شاید موافق با اینها باشد. او مع العلم بخلافهم، یا اینکه یقین داریم که اون بیست نفر فتوای چیزی دیگره. و شهرت به هذا المعنا قد تدخل في الاجماع بالتحديد الكيفي، اینجا شهرت گاهی همین 80 نفرم گاهی مفیده قطع میشه، منتها اگر کیفیت درش کامل باشه، یعنی محققین باشه اینها اولا، مثلا محل ابتلا باشد، قدما هم اینها یا اونایی هم که فتوای برخلاف داده اونا جزء متأخرین گویا که از ارتکاز شاید خبری نداشته. او معذر بال او مال علم خانمانیم و شعره به هذا المعنى قد قد تدخل، ولی گاهی هم مفید قد نمیشه، قد تدخل فی الاجماع بالتحديد الكيفي المتقدم و توجب احراز الدلیل الشرعی به حساب الاحتمال، و هو امر یختلف من مورد الى آخر. این 80 تا کی باشه آقا و مسئله چی جوری مسئله باشه، اینا فرق میکنه، ممکنه در بعض مسائل از قول 80 تا ولو با مخالفت 20 تا قد پیدا کنیم که حکم شریعت اینه، ولیکن در بعض موارد ممکن اگر 80 تا یک طرف شد 20 تا یک طرف، ما احتمال خطا در 80 تا میدیم، احتمال خطا در 20 تا هم میدیم. کما ان احراز مخالفت البعض بله یعیق عن الکشف القطعی، همونطوری که اگر احراز کردیم که 20 نفر مخالف فتوا به خلاف داده، این معوق میکند از کشف قطعی للشهره به درجه تختلف و طبعا لنوعیت البعض، اونم چقدر پایین میاره آقا از درجه احتمال صدق اونها، اگر این 20 نفر از اون 20 نفرهای مثل شیخ صدوق و شیخ طوسی و اینهایه، این 20 نفر این طرف فتوا داده 80 نفرم، خب این 20 نفر میتواند 50 درصد مرحله را به 50 درصدی برسن، 50 درصد احتمال میدیم اینا راست گفته مطابق با شریعت 50% احتمال میدیم که. اما اگر این 20 نفر از اون 20 نفری است که عینک نداره، نه شاید از احتمال صدق اونها خیلی پایین نیاورد، 90% بکنه. به درجه تختلف طبعا لنوعیت این بعض مخالف، که این بعض مخالف نوعشون چجوره و موقعشون چجوره، ولی خصوصیات اخرى شرایط دیگر را هم در نظر بگیریم. ثم این فی الشهرت فی الفتوى بحثا آخر، در شهرت فتوایی بحث دیگری است. فی حجیتها الشرعیت تعبدان، حالا که مفید قطع به حکم نشد فتوای مشهور، از باب تعبد مثل خبری ثقه دلیل آمده، گفته هم خبری ثقه بر شما حجته و هم فتوای مشهور، و این از باب تعبد حجته یا نه؟ میفرماید در حجیت تعبدی ما تابع دلیلیم، اگر دلیل داشتیم قبول میکنیم، نداشتیم میگیم حجت نیست، تموم شد. بله، و هذا خارج عن محل الكلام، و فعلا مخارج از محل کلام، و انما يدخل في قسم الدلیل غیر الشرعی که بعدا بیان میکنیم. فردا که التماس دعای به مناسبت 22 بهمن، پس فردا هم که درس تعطیله به خاطر اینکه بینت تعطیلینه، و بندم قد دارم که موجب خوشنودی آقایونم میشود، از این جهت مجبورم که تعطیل کنم و الا تعطیل نمی کردم پس فردا.